بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد و على اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث قیامت، اون بخش اخیری که خدمتتون عرض کردم، تفسیری بود که ابن عربی بر یکی از آیات مفسر آیه سوره غاشیه آورده بود و اون آیه از سوره مائده بود: و ازا اوحیت و الال حواریین. این آیه بود که نظر ابن عربی رو در این آیه تا قسمت قالت تقالله تا اینجا نظر اون رو براتون خوندم، همینطوری خوندم، یه توضیحاتی هم دادم و حتما شما به یاد دارید که توضیحاتی که ابن عربی داده که حواریین کیا هستند، مائده چیست که از آسمان طلب می کنند و چگونه اون مائده نازل میشه بر حواریین و آیا بر دیگران هم این مائده نازل می شود یا نه، هم لفظ قرآن و هم تفسیر ابن عربی حاکی از این است که این مائده نازل نمی شود حتی بر حواریین هم، چون اونها یک مقداری از صفات قرب را کسب کردن، اونقدر نزدیک هستند به خدا که اکنون طلب مائده بکنند، یعنی خودشون رو در این حد می دانند که مائده رو بخواهند. ولی عیسی یک پاسخ می دهد، می گوید که اتقوا الله، تقوای خدا را پیشه کنید، وقتی این کار را بکنید مائده نازل می شود. پس خود تقوا یک محرک، مشوق و انگیزه است برای خدا یا برای نظام معین و مشخص و تغییر ناپذیر عالم که اون مائده رو نازل میکنه، تقوا. حالا ببینید خود ابن عربی در این بخش چی میگه. تا اینجا رو من معنا کرده بودم، خوانده بودم از ابن عربی، یه مقدار کمی دیگری تا آخر آیه مونده بعد وارد بحث میشه. پروا و پرهیز کنید از معصیت خدا در پیدا شدن صفات نفس هاتان، یعنی اون صفات بد نفس باید مختفی بشه، صفات خوب نفس باید پیدا بشه. و او را حفاظ و نگاهبان خود قرار دهید. یعنی خدا حفاظ و نگاهبانه. تقوای خدا یعنی اون حفاظی که خدا دور انسان میکشه و او رو در دور دست از گناه و معصیت قرار میدهد. تا در صدور خلقیات و افعال خود نجات پیدا بکنید از تبعات آنها. یعنی از چی نجات پیدا بکنید؟ از تبعات صفات بد که اکنون خودتون رو گذاشتید در حفاظ خدا، یعنی تقوا، و پیروز و رستگار می شوید. اگر ایمان شما تحقق یافت دیگر احتیاجی به شریعت جدید ندارید. قالوا نريد ان ناكل منها. حواریین گفتن ما از این سفره می‌خوایم بخوریم. و اکل هم همینطور مثل همه کلمات قرآن که توضیح دادم در همه جای قرآن یک معنا داره، سنخیت پیدا میکنه با ساختار آیه، یعنی هم معنای مادی داره هم معنای معنوی. یعنی همینطوری که ما مثلا غذا میخوریم، همینطور هم از مائده آسمانی الهی میخوریم. ما از قرآن غذا میخوریم، ما از قرآن شفا میگیریم. اگر قرار است که جسم ما با خوردن دارو و غذا شفا بگیرد، پس روح ما هم با خوردن مائده آسمانی الهی شفا میگیرد. ولی این غذا، این خوردن، این دسترسی به اون مائده در حصار تقواست، باید داخل اون حصار بشی، اونجا سفره گسترانیده شده است. پس حواریین گفتن که ما میخواهیم از این سفره بخوریم، میخواهیم از آن بهره‌مند شویم و به آن عمل کنیم، خوردن اینا، و از آن قدرت و توان در معنا و روح بگیریم. و تطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا او نکون علیها من الشاهدین. ما میخواهیم که وقتی از این سفره خوردیم دلهامون آرام بگیره، ما اون غذا رو میخواهیم، و همینطور بفهمیم، علم پیدا بکنیم که تو که خدا هستی به ما راست گفتی. میخواییم به اونجا برسیم. پس اینا آدم تا این راه ها رو نره نمیفهمه خدا راست گفته یا نه. ما چطور بفهمیم خدا به ما راست میگه؟ مثلا ما دروغ میگیم، ربا میخوریم، مرتکب فحشا میشیم، شرب خم میکنیم، قمار میکنیم، این گناه ها رو مرتکب میشیم، بعد دعا هم میکنیم، بعد میگوییم خدایا چرا مستجاب نمی کنی؟ امکان نداره. ببینید، میگه ما میخواهیم از این مائده بخوریم. پس انسان کجا دلش آرام میگیره و میفهمه که خدا بهش راست گفته؟ و نعلم ان قد صدقتنا، ما میخواهیم بدانیم که تو که خدایی به ما راست میگی. تا این سفرم ازش نخوریم اینو نمیفهمیم و دلهامون آرام نمیگیره. یکی از دوستان پریروز میگفت که این حرفایی که شما میزنید اجرایش خیلی سخته. گفتم من نمیزنم، قرآن حرفا رو میزنه. ولی اگر واقعا همین جمعی که شما باشون حرف میزنید اینا اینطوری بشن که قرآن میگه، خیلی فضای جامعه عوض میشه، خیلی عوض میشه. و من نمیدونم چرا فکر میکنیم که این کارا سخته. خیلی سخت نیست. یعنی اینکه آدم بر سر مائده الهی که از آسمان بر زمین فرو افتاده و گسترانیده شده بخواهد بخوره خیلی سخته تا به آرامش برسه، به اطمینان دل برسه و به این اطمینان برسه که خدا راست میگه، خدا دروغ نمیگه. و بعد و نکون علیه من شاهدین، هر جایم رفتیم گواهی بدیم. شما چرا ایمان داری؟ من از سفره خدا میخورم، من به اطمینان رسیدم، من میدونم که انه لا یخلف المیعاد، اصلا خلف وعده نمیکنه. ولی آدم باید به اینجا برسه و بفهمه، به این فهم رسیده باشه، و اینم فهمیدن ذهنی نیست، یعنی باید در عمل حتما سر اون سفره نشسته باشه. صبح که میاد بیرون از سر سفره خدا پا شده، با ایمان، با اطمینان خاطر میره جلو. ظهر که میاد بیرون از سر سفره خدا پا شده، شب که میره به رخت خواب سر سفره خدا بوده، اطمینان، خدا هست، خدا خالقه، کل یوم هو فی شأن هست. اصلا امکان ندارد لحظه ای از کوچکترین موجود روی زمین یا در تمام عالم غافل باشه. غافل بشه؟ لحظه ای این مورچه داره اونجا میره، غافل نیست. ما کی به این اطمینان خاطر میرسیم که خدا از ما غافل نیست؟ وقتی وارد اون حصار تقوا شدیم و اون سفره رو دیدیم که گسترانیده است، اصلا جمع نمیشه. این نیست که تال ما تا خوردیم جمع بشه، سفره گسترانیده شده است برای هر کسی که وارد حصار تقوا بشه. ولی اون تقوا اساسه. یعنی چی؟ یعنی این که انسان نگاهش به تمام کائنات مثل نگاه خدا باشه. خدا چطور موجودات میبینه که خودش خلق کرده، بعد از اون سفره خدا بهش میده؟ زیرا که علم غذا قلب است. ببخشید من غذا میخونم، من که درست، ولی شما حال غذا بگید. و قوت آن و دلهای من به آن آرام میگیرد. اینا حرفای ابن عربی است. ما صدق تو را در خبر دادن از پروردگارت و نبوتت و ولایتت نسبت به آن مائده و در آن مائده می دانیم. اگر ما دسترسی به اون پیدا کردیم، اون وقت می فهمی که تو که مسیح هستی راست میگی و خدا هم راست گفته. و استفاده ای را که از این مائده علم میبریم در اختیار غایبان میگذاریم. یعنی ما هم از این سفره تعریف میکنیم که ما ازش خوردیم، به آگاهی رسیدیم، به اطمینان قلب رسیدیم، فهمیدیم خدا راست میگه، فهمیدیم انبیا راست میگن، و اینها رو برای پسینیان به جا میگذاریم و آنان را نیز بدان فرا میخوانیم. از اونها هم دعوت میکنیم که شما هم بیا سر این سفره. اون وقت اگه از این سفره خوردی دیگه مضطرب نمیشی بیای بشینی گریه بکنی، عشق بریزی که وای دنیا آخر شد و چی شد اینا. نه، هیچ نشد، همه چی سر جاش. یعنی به سوی خدا، یعنی ما دیگران را که غایبن فرا میخوانیم به سوی خدا، یعنی به این مائده که بخوانیم، یعنی به سوی خدا. قال عیسی ابن مریم، دنباله آیه که خدایا برای ما مائده‌ای بفرست که تکون و لنا عیدن لاولنا و آخرنا، که این مائده برای ما از اول تا آخرمون عید باشه. که این رو من توضیح دادم، حالا از ابن عربی میخوانم. تا جشن شادمانی، عیده ها، عیده داره معنا میکنه، و محل گرد همایی و اجتماع ما و دیگران باشد. پس ببینید هر جایی که اجتماع بر اساس دستور خدا صورت بگیره، که حالا قرآن بهش میگه صله رحم بین خیشان، این اجتماع اسمش عیده. خب اجتماع عیده، یعنی روز، و این که بگی تولد فلانه عیده یا جمعه عیده، خود روز با روز دیگر فرق نمیکنه. این اسم روی این گذاشته شده است به جهت اجتماع. وقتی میگویند جمعه عید است، یعنی جمعه محل اجتماع کسانی است که دلهاشان یکی است، دلهاشان همه پاک است، همه یک هدف رو دنبال می کنن، همه موحدن، همه از سفره الهی خوردن. چرا؟ چون همه وارد حصار تقوا و پرهیز شدن. و آیتن منک، و علامت و علمی باشد از سوی تو که با آن شناخته می شوی و عبادت می شوی. ورزقنا و انت خیر الرازقین. پس این شرع و علم نافع و هدایت را روزی ما گردان. پس اینا روزیه. خب کلام ابن عربی در این آیه تمام شد. آیه 18 سوره غاشیه هم تمام شد. چی بود؟ و الی السماء کیف رفعت. حالا آیه 19 و الی الجبال کیف نصبت. حالا به کوها نگاه نمی کنی که چطور کار گذاشته شده، چطور نصب شده، به کوها نگاه بکن. من قبل از این که وارد تفسیر آیه بشم میخوام که تقریبا 11 مشخصه از کوه براتون بگم. کوه چه مشخصاتی داره که ما باید نگاهش بکنیم، و از این جهت هم هست که خدا یه کاری کرده که همه کوها جنگل نباشه و سبز نباشه، کوها سنگ باشه و شما نگاهش بکنه. کوه طور که موسی رفت علف و درخت اینا نداشت، کوه، عظمت کوه رو ببینه. حالا این مشخصات چیه؟ یک، منبع ذخیره آب است. آب، و آب من الماء کل شیء حی، هر چیز زنده از آب است. نه هر چیزی زنده به آب است، هر چیز زنده ای از آب است. خب پس کوه منبع ذخیره آب است. پس اگر یک انسانی در مقاومت، ایستادگی، پایداری و ثبات قدم مثل کوه شد، یعنی این انسان حیات بخش جامعه است. این خصوصیتش. و آب علم است، پس از دل کوه میاد بیرون. دو، کوه مشرف است، یعنی وقتی بری بالاش خیلی جاها رو میبینی. پس هر کس که بر قله آن قرار گیرد، بر کل مناطق زیر دست خود اشراف دارد. سه، کوه محل پژواک صداست. کوه که صدا رو بر میگردونه. پس اون آدمی که در جامعه کوه شد، تمام صداها رو به جامعه بر میگردونه، و این به جامعه نشان میدهد که شما در چه وضعیتی هستید، آوای شما در نظام عالم چگونه است. اینه که شماها باید برید سراغ کسانی که در جامعه در برابر ناملایمات و کجیها و کاستیها می ایستند. اینا صدای شما رو منعکس می کنند. این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. این جهان کوه است و گفت و گوی تو، چون صدا هم باز آید سوی تو. چهارم، همه اینا رو از مثنوی میشد ده ها شعر براش بیه، بعد دیگه خیلی گسترده میشه. فقط همین ذکر کردم که بدونید دیگران هم فکر کردن روی این قضایا. کوه لنگر زمین است. حالا آیات اینا رو براتون میارم، اما شعراشو دیگه خیلی طول میکشه. البته خیلی هاشم استخراج کردیم، مخصوصا حالا که آسانه با این سیستم های کامپیوتری و جستجو و اینا، خیلی راحت اشعارش پیدا میشه. کوه لنگر زمین است و تعادل آن را حفظ میکند. پس اونهایی که کوه هستن در جامعه، موجب حفظ تعادل هستن در جامعه. نمیگذارن ظلم به اوج برسه، نمیگذارن بی عدالتی توسعه پیدا بکنه، نمیگذارن تمام آزادی های مردم سلب بشه. پنجم، کوه پناهگاه و ملجأ است. حتی پسر نوح هم میدوه نوک کوه، میگه آب به من نمیرسه، به کوه پناه میبره. ششم، کوه مظهر پاکی و لطافت است. همه جمعه ها میرن کوه چون میخوان از این هوای آلوده‌ای که سطح رو گرفته برم بالاتر، برم بالا. هفتم، کوه مظهر استواری و استقامت است. هشتم، کوه نماد بقا و ماندگاری است. کوه میمونه. این عمر این کوه ها چقدر؟ نهم، کوه مظهر متانت و وقار و سنگینی است. نه همه تو ضرب المثل خودمون هم هست، همه اینا هست. دهم، کوه نماد سکون و آرامش است، خصوصا به هنگام طوفان و گردباد. یازدهم، کوه خلوتگه اسرار است و ایستگاه اهل راز. انبیا رو ببین، همه رفتن توی سوراخ کوه، از اونجا اومدن بیرون. اینم یازده دیگه، چیز به عقلم نرسید. حالا بیاین سر آیاتش. اول، منبع ذخیره آب، یه آیه خوندم براتون، من الماء کل شیء حی و الجبال ارساها. کوها رو مثل میخ کوفته از توی زمین. ارسا یرسی ارساءا، یعنی اینکه لنگر انداخت یا میخ را کوبید. لنگر هم نازعات 32 تا 34. متاعا لکم و لانعامکم، هم برای خودتون در کوه کالا هست، متاع استخراج میکنید، هم سنگهاشو، هم معادنشو، آهنشو، طلاشو، همه چیز تو دل کوها هست. پس اون کوها را اگه پیدا بکنید، اگه انبیا کوه باشن در میان مردم، همه این چیزا توشون هست. متاع لکم توی وجود پیامبران هست، برای خودتون، برای انعامتون هم هست، و اینها لنگرن، ارساها. دو، کوه مشرف است و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها. مبارک ساخته کوه رو، و اون مبارکی رو تو بری بالاش، من فوقها، از اونجا میبینی. فصلت آیه 10 بود. دو مرتبه، 1 و 2، برای همین 1 و 2 آیه سوره مرسلات 27. و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ماء فراتا. آب گوارا از دل کوه به شما نوشانیدیم. اسقیناکم، خیلی ها، خدا نمیگه آب اونجا هست برو ورد و بخور، بس که تو ظرف ریخته و برده دم دهن ما گرفته. اسقیناکم ماء فراتا. آیات دیگه هم هست. بیام سر چهارم، برای اینکه سومش که محل پژواک صداست، آیه تو قرآن ندیدم، اگر جای دیدم براتون میارم. چهارم، لنگر زمین و تعادل آن است. الم نجعل الارض مهادن و الجبال اوتادا. آیا زمین را گهواره نساختیم و کوه‌ها را مثل میخ؟ نبع آیه 7. پنجم، پناهگاه و ملجع. قال سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء. پسر نوح گفت که به کوه پناه میبرم، او مرا از آب حفظ میکند. 43 هود. اعراف 74 و شعرا 149 و حجر 82. این آیه هست با کمی تغییرات که با هم متفاوتن، اونم بهتون میگم. و تنحتون جبال بیوتن، توی کوها خانه میسازید، خانه توش میسازید، میتراشید، نحت یعنی سنگ تراشی. در شعرا میگه بیوتن فارهین و در هجر میگه آمنین. آمنین فارهین، فاره یعنی کسی که با مهارت زیاد کاری رو انجام میده، استاد ماهر رو بهش میگن فاره. فارهین یعنی در حالی که شما مهارت دارید در این کار، و آمنین یعنی در اونجا امان میگیرید. ششم پاکی و لطافت. وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. ای پیامبر اسلام توی کتاب خودت داستان موسی رو بیار. موسی کی بود؟ مخلص بود، پاک، با اخلاص کار میکرد، و همینطور رسول بود و نبی، رسولا نبیا، یعنی هم پیامدار بود و هم مأمور به ابلاغ پیام. و ناديناه من جانب طور الايمن، و ما از طرف همین رو برای اون انعکاس صدا میتونیم بیاریم، ولی من نیاوردمش. ما ندا دادیم از طرف سمت راست کوه طور موسی را، و قربناه نجیا، و او را نزدیک کردیم در حالی که او را نجات می دادیم. نزدیک کردن پس رهایی و نجات درش هست. این آیات 51 و 52 سوره مریم. حالا قبل از اینکه برم توی 7 تا 11، بذارید از مثنوی هم براتون شعر بخونه. ای دریغا عرصه افهام خلق، سخت تنگ آمد ندارد خلق حلق. این دیگه مردم نمیتونن حرف بزنن، دهنها بسته شده. چون فهمها بسته شده، دهانها بسته شده. زیرا سخن اساساً باید از فهم انسان صادر بشه، و انسان هر چه فهیمتر باشه کلام او علمیتر و دلنشینتره. ای ضیاء الحق به حزق رأی تو، حلق بخشد سنگ را حلوای تو. رأی تو اونقدر ماهرانه و جالب توجه هست ای ضیاء الحق، که اگر مردم هم حلق حرف زدن ندارن، اینقدر کلام تو شیرینه که به سنگ حلق میده، یعنی سنگ رو به صدا در میاره. کوه طور اندر تجلی حلق یافت. وقتی خدا بر کوه متجلی میشه، کوه حرف میزنه. تا که می نوشید و می را بر نتافت. کوه اصلا دیگه نتونست که حتی مستی رو تحمل بکنه، متلاشی شد. قرآن هم همینه ها. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. میارم اون آیه رو میارم، توی همین ردیف هست. کوه طور اندر تجلی حلق یافت، تا که می نوشید و می را بر نتافت. سار دکن من هون شق القمر. هم ماه متلاشی شد، هم کوه متلاشی شد. هل رأیتم من جبل رقص الجمل. تا حالا از کوه رقص شتر دیدی؟ باید ببینی ها، باید ببینی. برای اینکه میگه وحی تمر رو مر سحاب، تحسبها جامدتن. تو فکر میکنی کوها وایسادن، به سرعت ابر داره میره. لقمه بخشی آید از هر کس به کس. مائده سا، اون مائده آسمانی که میگه میخواستن حواریه، میگه لقمه به کسی دادن، لقمه ببخشن هر کسی میتونه. آقا بفرمایید، مثلا اصفهانی ها که رو دوچرخه داره میره، بفرمایید نهار، بفرمایید، میدونه داره میره، بفرمایید بفرمایید. حالا دیگه اتومبیل، بفرمایید. رفت. خب این پس لقمه بخشی همه میتونن، اما حلق بخشی کار یزدان است و بس. اون که این رسول بتواند از این حنجره و حلقومش این کلام رو در بیاره، این کار خدا هست، این کار کسی دیگه نیست. پس شما و ما و همه اگر میخواهند که از این حنجره کلام درست در بیا، باید الهی بشن، باید از اون مائده بخورن. حلق بخشد جسم را و روح را، حلق بخشد بهر هر عضوی جدا. همه اعضا رو به صدا در میاره خدا، همه اعضا حرف میزنن. اینگهی بخشد که اجلالی شوی، از دقا و از دقل خالی شوی. که این رو میبخشه؟ وقتی اجلالی شدی مجلل بشی به جلال و جمال و عظمت الهی و صفات الهی. اون اجلال رو اگه پیدا کردی و اجلالی شدی، باید از چیا پاک بشی؟ از دقا و از دقل خالی شد. و این که این روحانیت ما که رجال دین هستن در هر جایی، چه در مسیحیت چه در اسلام، اینها نتوانستن مردم رو الهی بکنن و هدایت بکنن، برای اینکه خودشون خالی از این دو خصوصیت دقا و دقل نیستند، پرند مملو. تا نگویی سر سلطان را به کس، اینا خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. تا نگویی سر سلطان را به کس، تا نریزی قند را پیش مگس. این حرفا به درد هر کسی نمیخوره. و اگر نگرفتید و نکردید و نیامدید و دب آمدید و هی لیت و لعله کردید، بدانید که در برابر کلام خدا مگس بوده اید و قند را پیش مگس ریختند. گوش آن کس نوشد اسرار جلال، گوش آن کس نوشد اسرار جلال، کوچ و سوسن صد زبان افتاد و لال. سوسن حرف نمیزنه، ولی نگاش بکنی با صد زبان با تو حرف میزن، با صد زبان. و آدم ها باید اینطوری بشن. این چهره ها حلق بخشد خاک را لطف خدا، تا خورد آب و بروید صد گیاه. وقت اگر تو از آب وحی نوشیدی و میگه اسقیناکم ما انفراتا، دم دهنتون آوردیم به شما نوشانیدیم این آب گوارا را، و حالا نوبت شماست که از این زمین وجود شما هزاران هزار گیاه مفید بروید. خب بیایم توی دنباله. اینطوری اگه بخواید قرآن تفسیر کنید تموم نمیشه، من بهتون بگم تموم نمیشه. هفتم چی بود؟ کوه مظهر رفعت و سربلندی و نعمت. ها؟ استوالی استوالی. خب پس نم بذارین توش، یعنی به همون اضافه کنه. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. تا باشد که شایستگی پیدا بکنید و از مائده الهی بخورید و بنوشید. به یاد آورید که ما پیمان از شما گرفتیم و کوه طور را بر فراز شما برافراشتیم. یعنی هر نعمتی که آمد از کوه طور آمد. و اکنون شما می توانید تمامی تجلی ما را که در کوه طور اتفاق افتاد در قیافه و هیکل و جسم موسی تماشا کنید. ما اونجاییم، نگاش کنید. حالا خذوا ما آتیناکم، چی بهتون دادیم؟ ما یک کوه طور رو که بالا کردیم ما میتونیم بغلش بکنیم. پس این یه ارتباط منطقی هست بین رفعت دادن کوه طور کجا فوقکم بالای شما و گرفتن خذوا ما آتیناکم به قوه، محکم بچسبیدش، محکم بگیریدش، محکم. کوهی با اون عظمت رو باید بغلش کنی، نه؟ محکم بگیری و بیاد آورید آنچه را که دران است. پس این وحیی که ما به شما دادیم، این کتاب هدایتی که به شما دادیم، این توره، این کوهه، این رفعت پیدا کرده، این شما رو میکشونه بالا، میبره در قله، باشد که به اون تقوا برسید. هشتم، نماد بقا و ماندگاری، درسته؟ شمارش بقره 63 و 93 دوبار تکرار شده. و همینطور شماره 1 هم آب با 8 میتونه که با هم تطبیق پیدا بکنه در یه بخشیش. و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم و انهارن، در روی زمین افکند میخها را، لنگرها را، تا شما را به حرکت در بیاره. یعنی این طرف اون طرف که میرید این تو تلو تلو نخورید، صاف بتونید جنبش و حرکت مستقیم و آرام داشته باشید. پس این میخا رو کوبیده انتمی دبکم تا شما رو اینطوری حرکت بده و انهارا و نهرها از دل کوه در میاد. نهم، وقار و سنگین. این آیه نحل 15. آیه بعد که میخوام بخونم نساء 154. و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، به جهت پیمانی که ازشون گرفتیم که پیمان بستن که آره خدایا این بالا بردن کوه همون مائده است، همون انزال مائده از آسمان. حالا اینجا میگه برافراشتیم کوه را بالای سرشون، هیچ فرقی نمیکنه با اون انزال مائده که و انزل علینا مائدتن من السما، از آسمان برای ما فرو بفرست. پس میگوید میثاق گرفتیم از اونها که شما اگر اینطور باشید ما این کوه رو بر فراز شما بالا میبریم ها. گفتن باشه، پیمان بستن و ما همش این پیمان رو میبندیم. فکر نکنید که خودتون راحت میبین، خب ما هنوز این پیمانه رو نبستیم، هنوز راحتیم. شما همون صبح که پا میشید، هنوز خواب و بیداری، میگی وقت نماز شده، این پیمانه، همون جداری پیمان میبندیم، میثاق داری میبندیم با خدا که چی؟ اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. داری پیمان میبندیم به سبب این پیمان. اگر تو راست باشی در پیمانه، خدا کوه طور رو بر فراز تو بالا میبره. بعد از دل اون کوهه که میگه خذوا ما آتیناکم به قوه، از اونجا میاد. و به اونها گفتیم که ادخلوا الباب سجدن، داخل بشوید از در. چقدر قرآن تأکید داره که از در وارد بشید. ادخلوا البیوت من ابوابها، هر خانه ای رو از درش وارد بشید. آیا اگر خدا خانه ای داشته باشد که دارد، که دارد، میشه از دیوارش بری بالا؟ اگر از دیوار رفتی بالا و تصور المحراب خوندید دیگه، سرسری میش دعواشون بود و از دیوار محراب رفتن بالا. این باشه بعد براتون میگن چرا. اگه از دیوار خونه خدا برید بالا، خیلی هم عاشق باشید فلان، یقتون میگیرید. کجا میرید دزدی؟
برو پایین ساره، برو از در بیاد. در کجاست؟ در کجاست؟ از هر کسی که بپرسی که در خانه خدا کجاست، میگه ببین هر دری دو مصراع دارد، خب باز کن کتاب خدا را، دو لنگه درش را بارش بیت اینجا هر دارم اینجا نیست. پس میگوید که ادخل الباب، حالا از در که میخوای بیای، سجدن پیشانی بر خاک آستان مقدس هدایت الهی باید بسازی. همچون مفتی باز کرده نه این نیست، سجدن بر خاک تسلیم این کتاب باش، تسلیم. آیه بعد نماد سکون و آرامش، دهم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا و جعل لكم من الجبال اكنانا، و خدا قرار داد برای شما از هر آنچه که آفریده است سایه ها رو، سایه برش گذاشته. و جعل لكم من الجبال اکنانا، و از کوها برای شما کن، کن یعنی جایی که آدم میره توش قایم میشه، یعنی مخفیگاه برای شما قرار داده در کوها. خب پس شما میتوانید در دل این گونه از کوها مخفی بشوید. پس بیایید 11، کوهایی که به سبب مهبت وحی بودن خلوتگه اسرار بودن و ایستگاه اهل راز، و خداوند به جهت عظمتشان به آنها سوگند یاد کرده است، و تین و زیتون و طور سینین. این سه تا کوها همش از شمال شبه جزیره سینا هستن تا مرکز، یعنی همه در واقع یه سمتشون به مدیتران است. این الان تین و زیتون در نوار غزه و اردن هست، این سلسله جبال. پس به اینها قسم میخوره. اون وقت این انبیایی که در اون قسمت بودن همه ایستگاهشون توی این سکوه بوده، از شعیب، از یحیی، از صالح، از یونس، از هود، از اون تمام این انبیایی که قرآن ذکر میکنه، اینا همه اینجا بودن. این پیامبر اسلامه که یه دفعه میاد به کوه حرا و از اونجا فاصله میگیره. و توره و کتاب مستور، به کوه تور سوگند یاد میکنه. قد انجیناکم من عدوکم، اون آیه سوره تین که میدونید آیات 1 و 2 بود، اونم سوره تور آیه 1ش بود، اینجا سوره طه آیه 80ه. قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب الطور الایمن، ما وقتی شما رو نجات دادیم وعدگاه رو گذاشتیم اون ساحل به اصطلاح دست راست کوه طور، اونجا میره توی راست. یعنی این تعبیر قرآن که همه نیکی ها و خوبی ها در سمت راسته، اصحاب یمین، اصحاب شمال، توی کوه هم که میاد میگه شما سمت راست کوه باشید، شما اون قسمت راست کوه میادگاه ماست. این از این هم. بعد دو خصوصیت دیگه میشه برای کوه ها قائل شد. یکی این که کوه ها به شب و روز یعنی پیوسته تسبیح گوی خدا هستند و خدا را به پاکی و تنزیه می ستایند. آیش سوره ساده و سوره سبع، سوره ساد آیه 18، سوره سبع آیه 10. انا سخرنا الجبال معه، با کی؟ با کی این؟ داوود با داوود یسبحن بالعشی والاشراق، کوها همگام و همپا با داوود تسبیح گوی خدا هستند از شامگاه تا طلوع فجر. همیشه یا جبال و عربی معهو، خطاب کوها، همراه داوود، همراه داوود، عواب باشه، یعنی بسیار بسیار بازگردنده به سوی خدا. بازگردنده به سوی خدا چیه؟ یعنی در هر کاری که آدم بخواد بکنه بره اونجا، از درم وارد بشه، در رو باز کنه، بره داخل، ببینه خدا چی میگه، چی میخواد، اینجا چه کار باید کرد. و خصوصیت بعد، کوها پیوسته ساجد حقند و سر بر آستان حضرت ربوبی میسایند. حج 18. علم تره ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. ای پیامبر، آیا ندیده ای که برای خدا هر آن چه که در آسمان ها و زمین است و هر آن کس که در آسمان ها و زمین است سجده می کنند برای او؟ ندیده ای؟ و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس، خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها و درختان و چهار پایان و جنبندگان و بسیاری از مردم. خدا یه آه اینجا میکشه، از نهادش در میاد، قصه میخوره، میگه تا اینجا همه ساجدن و همه ذکر میگن، به آدم که میرسه باید بگم کثیرون من الناس، همشون نیستن، همه مردم، در صورتی که باید اینا رو اول میذاره. آدم ها که همه ساجد من هستن، خرد دارن، میفهمن. خب اینم از این خصوصیات کوها. حالا ببینید این آیه رو، یا جبال و عوبی معهو و طیر، پرندگان هم برای داوود مثنوی تفسیر کرده. چون که موسی بر شد از اقصای دشت، کوه طور از مقدمش رقاص گشت. نه حقیقتا میخواد بگه که ببینید که شما آدم ها چقدر سنگدلید، سنگدل. چون که موسی بر شد از اقصای دشت، کوه طور از مقدمش رقاص گشت. روی داوود از فرش پنهان شده، کوه ها اندر پیش نالان شده. کوه با داوود گشته همرهی، هر دو مطرب مست در عشق شهی. یا جبالو او ببین امر آمده، هر دو هم آواز و هم پرده شده. این پرده های موسیقی شما میگید، پرده های موسیقیشون با هم هم نوا شد و در واقع در یک دستگاه شروع کردن نواختن را. کی؟ داوود. کی؟ پرندگان. کی؟ کوخا. همه عالم. پس اصلا نظام توحید معناش همینه که تمام موجودات باید در یک مسیر حرکت بکنند. مکو با داوود همراه می شود و تسبیح داوود و تسبیح پرندگان و تسبیح کوها در یک مسیر قرار می شود. گفت داوودا تو هجرت دیده، بهر من از همراهان ببریده. بریدن لازمه که آدم خیلی وقتا به خاطر دوستاش خدا رو رها میکنه. حالا اینجا خدا میگه آفرین داوود، تو از اون دوست ها به خاطر من بریدی. گفت داوودا تو هجرت دیده ای، بهر من از همراهان ببریده ای. ای غریب فرد بیمونس شده، آتش عشق از دلت شعله زده. مطربان خواهی و قوال و ندیم، کوها را پیش دارد آن قدیم. بیا با کوها حرف بزن، بیا با کوها حرف بزن. تو مونس میخوای؟ قوال میخوای برات قول بگه؟ قصه قوال تو میتونی قصه گوها؟ الان تو هتل شاه عباس هم هست، تو اتاقایی که هست خارجی ها که میان اینا برشون شاهنامه و اینا رو تو اون عکس ها قوالی میکنن، اینا رو بهشون میگن قوال. حالا میگه که مطربان خواهی و قوال و ندیم، کوها را پیش دارد آن قدیم. قدیم کیه؟ خدا. تا که قوالی و سرنایی کنن. تو فقط گوش بده، گوش بده میفهم. جمله پیشت باد پیمایی کنن، تا بدانی ناله چون کوه را رواست. چطور میشه که ناله برای کوه روا باشه؟ تا بدانی ناله چون کوه را رواست، بی لب و دندان ولی را ناله هاست. بی لب و دندان نغمه اجزای آن صافی جسد، هر دمی در گوش حسش میرسد. هم نشینان نشنوند، او بشنوند، او بشنوند. ای خنک جان کو به غیبش بگرمد، خوشا به حال جانی که به غیب خدا بگرمد. دنبال ظاهر نمیشن، غیب. هم نشینان نشنوند، او بشنود. ای خنک جان کو به غیبش بگرود، بنگرد در نفس خود، بنگرد در نفس خود صد گفتگو. هم نشین او نبرده هیچ بو. آن کنارت نشسته نمیدونه درون تو چه آتشی شعله برست و کجاها رو داری نگاه میکنی و چیا رو میبینی و نمیتونی یک کلمش رو بگی. اینطوری خیلی اتفاق میفته ها. آره که آدم قند رو جلوی مگس میریزه، نمیفهمه. صد سؤال و صد جواب در دلت، میرسد از لامکان تا منزلت. بشنوی تو، نشنود زان گوش ها. گوش های دیگه از این چیزی نمیشنوه. گر به نزدیک تو آرد گوش را، حتی گوششو بیاره روی دل تو هم بچسبونه، نمیشنوه. گیرم ای کر، گیرم ای کر، گیرم ای کر، خود تو آن را نشنوی. چون مثالش دیده ای چون نگروی. تو حالا ببین اون که شنیده، اون داره چه کار میکنه؟ تو به وجود مقدس و مبارک پیامبر نگاه بکن، عمل او رو ببین، رفتار او رو ببین، اخلاق او رو ببین. اگر خودت کلام وحی رو نمیشنوی، اگر نمیدانی در دل این رسول چه آتشی شعله ور است از عشق الهی، قیافش رو ببین. دیرم ای کر، خود تو آن را نشنوی. چون مثالش دیده ای، نمونهشو که دیدی چون نگروی. اواخر دفتر سوم تفسیر قوله تعالی یا جمالو حببی معه و بعد توی آیه بودیم، یادتون هست چی بود که من یا آیتون هست از عین القضات میخوندن تفسیر یه آیه رو؟ ولتی لم تمت فی منامه ها، نهتون میاد؟ دنبالش، این دنبالش که میخوندن باید اونا قبلا یادتون باشه. این کلاس شاگرداش نباید تقسیم بشن به شاگرد تنبلا، شاگرد متوسطا، شاگرد خوبا، شاگرد عالیا. اینجا همه باید شاگرد عالی باشن، خب؟ و الا مورد تهاجم بعضی از تیرها قرار میگیرن. ای عزیز، شرح این آیت به تمامی آنگه بدانی که سر روح با تو گویند که روح خود چیست، پس بدانی که او را با این قالب بشری چه علاقت است. اعنی به هازا کیفیتن تصرف روح البدن، اون کیفیتی که روح تصرف میکنه با خودش توی بدن. پس بدانی که معنای حیات و موت چیست و معنای توفی و بعث چیست و پنداری که دانی که حیات و موت چه بود. لعمری، تو گویی مرگ و زندگانی بود و پنداری که این علم بود. یعنی تو علم پیدا کردی که آره این حالا مرد، اون حالا به دنیا آمد زنده شد، اینطور علم تو اینه. قومی که سمعت عالمی بر خود افکنده اند، سمعت یعنی چه؟ شهرت، یعنی صداشون به گوش همه دنیا رسیده است و همه آنها را میشناسند. و جالبه که میگه سمعتشون رو به عالم افکندند، به عالم افکندند، یعنی به زور و با رسانه هایی که داشتن خودشون رو مشهور کردن. خب حالا میگه که قومی که سمعت عالمی بر خود افکنده اند و پندارند که دارند و دانند، از معنای مرگ و زندگانی بیخبرند همچون تو. اما باشد به خودم میگه همچون تو، اما باشد که خدا تو را قدری روشنایی دل داده است و انصاف در دین که گویی این راست است که می‌روند. حداقل اینقدر تو انصاف داری بیش از اونا که می حرف راسته. حالا اگر هم نمی‌فهمی یه حرف راسته، هم مرد هم زنده. ایشان خود اینقدر هم نگویند. تو حالا جدی شنیدی؟ مثلا تمام این کتاب‌های علماء صاحب فتوا رو جمع بکنید و فتواهاشون رو ببینید، اصلا تحلیلی راجع به مرگ و زندگی دارن؟ نه اینکه مثلا فتوا بده نماز میت مثلا چطوری میخوندن اینا، نه، تحلیل راجع به خود حیات و موت. واقعا چقدر اینها خوب به این جوانی توانسته به این دقت به عمق فاجعه پی ببره که چه خبر است و کجا ناقصه که مردم هدایت نمیشه. و بر این الفاظ خندند، الا مطرح بشه مرگ و زندگی بهش میخندن، لازم نیست با دهانشون بخندن، عملا بهش میخندن. وقتی عملشون رو میبینی، وقتی میرسید به اونجایی که مرحوم ارباب میگفتن که اجماع عملی علماء ما بر نفی معاد است. و قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، اینم حرفشونه، ما مگه بخوایم مثل این میتونیم بیاریم بگیم. و این نیکوترین احوال ایشان بود و اغلب آن بود که گویند این کفر است و زندقت و الحاد. یعنی تازه متهمت هم میکنن که اگه بیای از این چیزا حرف بزنی و مردم را واقف و آگاه بکنی، میگن این زندقه و کفر و الحاده و خود ندانند که کفر و ایمان چه است. و مقصود آن است که این آیت به حقیقت بدانستن بدان موقوف است که اسرار بسیاری بدانی. از این اسرار یکی سر روح است و در شرح رخصت نیست که شرح گویند روح را، و نپنداری که مصطفی صلی الله علیه و سلم، اینا چون سنیان آلهی نداره من نمیخونم، روح ندانست که چیست. در امت علمای دین میدانند که چیست. وقتی اون بگه که قل الروح من امر ربی، اون وقت میخواهی که این علما بدانند که روح چیه. او چون ندانستی، خدا مرا این سر معلوم کرده است و نیز معلوم است به حمد الله که چرا شرح نباید دادن و کی شاید که شرح آن بگوین و با که روا بود، و بیش از این معلوم است و غامزتر از این که به حمد الله به روزگار حاصل کردم. میگه من مسائل مشکل تر از روح هم میدونم چیه، ولی باید دید کی و کجا و با کی مطرح کرد. اما در شرح آن خوض کردن حرام است به طریق تفصیل، اما اگر گویند به طریق مجمل روا بود، چنان که گفت قل الروح من امر ربی، و این شرح تمام است. ولیکن ارباب بصائر دانند، تو ندانی. هازا مزا، هازا مزا همونی که امیرالمومنین میگه که شقشقتون هدرد وقت تمام شد. باشه برگشم. و السلام علیکم و رحمت الله.